ساعت 18 شش بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. امامان جمعه خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر ایران در بررسی توافق اخیر هسته‌ای شدند. احمد جنتی احتمال تغییر دیدگاه شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را رد کرد. و مقام‌های نزدیک به دولت یمن می‌گویند شهر عدن را از حوثی‌ها پس گرفتند. امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران خواستار رعایت خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی هنگام بررسی توافق اخیر هسته‌ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران شدند. در تهران محمدعلی موحدی کرمانی با تاکید بر لزوم رعایت خط قرمزهای پیشین رهبر جمهوری اسلامی در توافق نهایی گفت که در این توافق باید مواردی مانند فراموش نشدن آرمان‌های انقلاب، لغو یکجای تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران مراعات شود. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد هم آزمون مجلس نهم را بررسی توافق هسته‌ای اخیر خواند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران احتمال ایجاد تغییراتی در نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را رد کرد. آقای جنتی که پنجشنبه شب در تلویزیون دولتی ایران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازتر عمل کردن شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس با توجه به شرایط جامعه گفت: ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم. او همچنین با الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش روی مجلس هم مخالفت کرد و گفت از نظر شورای نگهبان هنوز مقدمات انجام چنین طرحی فراهم نیست. دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش شیشه‌ای شدن صندوق‌های اخذ رأی را هم رد کرد و گفت صندوق‌های اخذ آرا نمی‌توانند شیشه‌ای باشند چون نباید آرای مردم خوانده شود. معاون رئیس جمهوری در تبعید یمن میگوید شهر عدن به طور کامل از نیروهای حوثی پس گرفته شده است. خالد بها روز جمعه در بیانیه این خبر را اعلام کرده است. نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن از 4 روز پیش عملیات گسترده ای را برای خارج کردن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن آغاز کردند. در همین حال خبرگزاری های بین المللی از قول ساکنان شهر عدن گزارش می دهند که همچنان درگیری های پراکنده ای در منطقه غربی شهر عدن در جریان است. روز پنجشنبه هم گزارش شد که شماری از وزرا و مقامات ارشد امنیتی دولت آقای هادی به شهر عدن بازگشتند. عدن دومین شهر بزرگ یمن و پایگاه اصلی نیروهای وفادار به عبدربه منصور هادی محسوب می شود. پارلمان آلمان روز جمعه طرح اعطای کمک مالی جدید به یونان را تصویب کرد. در رأی‌گیری روز جمعه 439 نفر از نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند و 119 نفر نیز آن را رد کردند. پیش از رأی‌گیری آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از نمایندگان پارلمان خواست تا به این طرح رأی مثبت دهند. او بسته کمک مالی جدید به ارزش 86 میلیارد یورو را آخرین تلاش برای حل بحران بدهی‌های یونان خوانده بود. مقامات یونان گفتند قصد دارند از روز دوشنبه بانک‌های این کشور را پس از 3 هفته تعطیلی بازگشایی کنند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی پس از ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. وبسایت شاخه جوانان حزب اعتماد ملی نوشته که آقای گرامی مقدم بامداد روز جمعه بازداشت شده است. وبسایت میزان نیز به نهضت آزادی نزدیک است و این خبر را تایید کرده است. اسماعیل گرامی مقدم از نمایندگان پیشین مجلس ایران و سخنگوی حزب اعتماد ملی است که پس از حوادث سال 88 از ایران خارج شد. او از جمله مشاوران مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال 88 بود. و آخرین خبر این که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال از پیام ملا عمر رهبر طالبان گفت مذاکره با طالبان تنها راه بازگرداندن صلح به افغانستان است. آقای غنی در پیامی به مناسبت عید فطر مذاکره و گفتگو را راه حل پایان دادن به خونریزی در افغانستان دانست. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار داده.
تو هم با تبعیض میباشه.
بیرخونش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران اون چه که میشنوید برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، و شما از همین الان به مدت حدود 55 دقیقه وقت دارید که شرکت بکنید در این برنامه به صورت زنده و مستقیم. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما در برنامه امروز. بعد از بیش از یک دهه مذاکرات نفسگیر و پرپیچ و خم، سرانجام 23 تیرماه 1394 خورشیدی، 14 ژوئیه 2015 میلادی در گاه شمار سیاسی ایران و جهان با این عنوان ثبت شد: توافق اتمی وین. سندی در 159 صفحه حاصل تلاش رؤسای دیپلماسی ایران و شش قدرت جهانی که تنها در دور آخر مذاکرات نزدیک به یک ماه از وقت خودشون رو بی وقفه به حل و فصل پرونده اتمی ایران اختصاص دادند. اکنون پرسش اصلی اینه: گام بعدی چیست؟ تا چه حد باید به اجرایی شدن این توافق امید داشت؟ آیا این به معنای آغاز فصلی تازه در سیاست خارجی ایرانه؟ در حوزه سیاست داخلی چطور؟ بعد از توافق وین نوبت چیه؟ صفر صفر 42 02 21 12 24 54. امروز بعد از حصول توافقی که تاریخی توصیف شده همراه شماییم تا به همین پرسش ها پاسخ بدیم. شماره مستقیم ما یک بار دیگه تکرار میکنم هست: 00420221122454. و 6 از رادیو فردا .com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط با بحث امروز نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز از آمریکا میهمان ما آقای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی. سلام میکنم به شما آقای روشندل عزیز، ممنونم که همراه مایید.
منم سلام عرض میکنم به خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه. خوشحال هستم که میتونم ساعتی در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم آقای روشندل. آخرین خبرهایی که به گوش رسیده در قبال برنامه اتمی این هستش که روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی‌گیری میشه احتمالاً در مورد اینکه تحریم‌ها برداشته بشه یا خیر، و از اون طرف هم به هر حال واکنش‌های مختلف ادامه داره، چه از ایران چه از خارج ایران، آمریکا، اروپا. به عنوان مثال در داخل ایران امامان جمعه خواستار این شدن که خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی رعایت بشه. از طرف دیگه می‌بینیم که خانم هیلری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا و از کاندیداهای اصلی حزب دموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، گفته که هر دو طرف رو درک می‌کنه، چه کسایی که بدبین هستن چه کسایی که خوشبینن، و گفته البته در اجرای توافق 100% اطمینان نداره به طرف ایرانی. در طرف دیگه ماجرا هم در اروپا می‌بینیم که مثلا در سفر فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا، به اسرائیل بحثی در میگیره بین ایشون و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، که آقای هموند از توافق دفاع میکنه و آقای نتانیاهو طبق معمول همیشه این مذاکرات و نتیجه اون رو یک شکست تاریخی توصیف میکنه. میخواستم از شما بپرسم که الان با جمیع این واکنش هایی که میبینیم و با توجه به اینکه صحبت ها در مورد روز دوشنبه به گوش میرسه در مورد شورای امنیت سازمان ملل متحد، باید منتظر باشیم که چه اتفاقی بیفته؟ در اولین گام چه اتفاقی میفته؟
سوالات خیلی مهمی رو شما مطرح میکنید. هر کدوم از اونها واقعا شاید به ساعت ها بحث و گفتگو نیاز داشته باشه. من سعی میکنم مختصرا به قالب این سوالات بپردازم. در درجه اول واکنش های ضد و نقیضی که شنیده میشه و حرفایی که چه در داخل ایران و چه در جهان خارج مطرح میشه کاملا طبیعی هست. این توافقنامه یک توافقنامه بی‌نظیری است که در تاریخ روابط بین الملل مشابه اون دیده نشده و در حقیقت شما باید از این منظر نگاه بکنید که 6 قدرت جهانی به اضافه ایران تصمیم گرفتن به جای جنگ با توافق به مخاصمات بین خودشون تو یک مسئله بسیار مهم امنیت بین المللی به صلح خاتمه بدن. طبیعی است که این نظریه نمیتونه به صلح حمایت 100% کلیه طرفهای درگیر و حتی دولتهایی که درگیر نیستن اما منافعی در این قضیه دارن رو داشته باشه. بنابراین تفاوت نظرات خیلی خیلی مشخص و قابل فهم است. شما اشاره کردید به نظر خانم کلینتون در این مورد. نظر خانم کلینتون به طور کلی نشون میده که توافق به انجام رسیده مورد تایید ایشون هست، اما در اجرا همونطور که در جهت ایرانی هم شما میبینید اینها نسبت به همدیگه عدم اطمینان هایی هم دارن. تمام که آقای خامنه ای هم در ایران مطرح میکنه که بعضی از این 6 عضو به اصطلاح مذاکره و توافق قابل اعتماد نیستن. من بخشی از حرفای خانم کلینتون رو به خاطر انتخاباتی که در پیش هست توجیه میکنم که یک مقدار مبهم ایشون مطرح کرده و بخش دیگر این هستش که ایشون داره از حالا جهتگیری خودش رو نسبت به آینده روشن میکنه و یک حدودی هم تمایل به اصطلاح بازسازی روابط با اسرائیل رو از زبان ایشان میبینم که در خلال این گفتگو یک مقداری لطمه خورده. اما قدم بعدی که ما در پیش داریم برای این توافق مسئله اجرای اون هست. فکر میکنم اولین قدم که همین دوشنبه شروع میشه، من نمیتونم پیش بینی کنم چقدر طول میکشه، ممکنه در جلسه یک روزه یا چند روزه باشه، طرح قضیه در سازمان ملل متحد است در شورای امنیت که این قدم بسیار مهمی است.
آقای روشندل چرا فکر میکنید که احتمال داره یک یا چند روز طول بکشه؟ به هر حال اون اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که هسته اصلی اون رو تشکیل میدن و باید در واقع قطعنامه مبنی بر برداشته شدن و لغو تحریم ها در جهت اجرای توافقنامه رو اجرایی کنند و امضا بکنند، همون کسایی هستند که به توافق وین دست پیدا کردن. چرا فکر میکنید احتمال داره که روندش طولانی تر از یک جلسه چند ساعته باشه؟
البته این صرفا یک حدس و گمان هست، ولی این احتمال رو من کاملا منتفی نمیدونم. به این دلیل که در همین فاصله کوتاه که از 14 ژوئن در واقع ژوئیه تا امروز که 17 هستش، حتی در داخل ایران شما میبینید که امامای جمعه معتقدن که از بعضی خط قرمزها در این توافق عدول شده و فراتر رفته شده. در طرف دیگر حرف خانم کلینتون رو که در مورد اجرای قضیه مثلا شک و تردید داره، مشابه همون موضع گیری کنگره آمریکا رو در نظر بگیرید که یک سری صداهای مخالف در داخلش هست. هیچ بعید نیست که در گمان زنی هایی که بعد از پایان این توافق، بعد از رسیدن به توافق تا به امروز و تا دوشنبه با دولت‌های دیگر دنیا، بعضی کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل صورت گرفته و سفر آقای فیلیپ هامون اون رو هم نشان میده، اینها بخوان از طریق تایید کل یا بخشی از کل توافقنامه در سازمان ملل باز هم اهرم‌های کنترل و بررسی های خودشون رو محکم بکنن در قبال ایران.
متوجه هستم.
و این تصور وجود داشته باشه که مثلا بیش از حد به ایران امتیاز داده شده، در نتیجه شورای امنیت میتونه یک مقداری اونجا دستکاری بکنه. اگر این قضیه مطرح بشه احتمال طولانی تر شدن وجود داره، اگر نه خیلی روال عادیست. و من داشتم این رو میگفتم که رسیدگی شورای امنیت و تایید شورای امنیت اولین قدم عمده برای قانونی شدن این توافق هست و علاوه بر اون به دنبال تایید شورای امنیت، بدنه اصلی تحریم ها که از شورای امنیت شروع شده به کل فرو می‌ریزه و این گام بسیار مهمیه برای ایران.
بله، ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم. بحث زیاد هست، همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردید، این که بعد از شورای امنیت چی میشه به گفته شما گام اول هست، چگونگی اجرای ماجرات چطور هست، این که کنگره آمریکا تحریم‌های خودش رو داره، شورای امنیت تحریم‌های خودش رو داره و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های خودش رو، اینا چطور کم کم میتونن برداشته بشن و بعدش هم این که اساساً در افق سیاست خارجی ایران آیا باید منتظر اتفاق تازه‌ای باشیم یا نه. برمیگردیم سعی می‌کنیم در مورد تک تک این مسائل تا اونجا که وقت اجازه بده صحبت بکنیم، اما اجازه بدید که بریم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. از ایران آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطیمون. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای کوهسار عزیز به شما سلام می‌کنم، ممنونم همراه ما هستید و شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید بعد از توافق وین نوبت به چی میرسه؟
من فکر میکنم نوبت اقدامات عملی که خب پروسش مشخص شده تو توافق نامه چه گام هایی باید برداشته شه از دو طرف، اون طرف که دائرن خیلی بدون فوت وقت داره اولین قدم رو جمع شورای امنیت و اشاره کردن کارشناستون داره بر میداره که خیلی مهمه. بعد یه نخودم باید تنش زدایی کلامی بشه از دو طرف، مخصوصا کسایی که مسئولیت دارن. حالا کسایی که مسئولیت خاصی ندارن مثل ائمه جمعه اینا، خب حتی اونا هم اگه بخوان تغییر لحن بدن مردم استقبال میکنن، جامعه جهانی استقبال میکنه، اما اونه که مسئولیت دارن. صحبت هایی که آقای رضایی کرد، محسن رضایی، خیلی عجیب بود. هرگر میشونم مسئولیت خیلی مشخصی نداره، برحال عضو مجلس تشخیص مسئولیت هست، ولی حرفی بود که خیلی غیر مسئولانه بود. اصلا نوع کلامی که ما بریم زندانی سیاسی بگیریم اینا تبدیل به گروگان میکنیم، پول وقتی میخوایم بگیریم یعنی گروگان گیری، این خیلی حرف عجیبی از یک مقام، در حالی که رهبری با اون نگاه مثبت داره به این مذاکرات نگاه میکنه یک روز قبل از. حالا این یه چیزی بود که گذشت، خیلی هم جامعه جهانی جامعه زیاد جدی نگرفتنش، ولی باید سعی بشه این نوع چیزا احتراز بشه. رهبری من فکر کنم وقتی تشکر قدردانی کرد از هیئت و براشون اجر الهی رو آرزو کرد، من فکر کنم این دیگه فصل الخطاب بود. اونها ببینید که خیلی به فصل الخطاب اهمیت میدن، ظاهرا باید خود این رو هم یه فصل الخطابی بدونن در بحثای، مگر طرف مقابل دبه در بیاره کجیده یا به قول بد اخلاقی بکنه، خب اون موقع میشه به صحبت دیگه هم که از تقابلی نشون داده بشه از این.
آقای کوهساری، سوال کوتاهی که ازتون دارم اینه که چقدر شما امیدوارید به اینکه این توافق بخواد اجرایی بشه؟ فکر میکنید که موانع بزرگ پشت سر گذاشته شدن و به راحتی این توافق به مرحله اجرا خواهد رسید یا نه؟
گام های بزرگ، موانع بزرگی که جنبه حقوقی داشت، یعنی ابهاماتی که وجود داشت به نظر من پشت سر گذاشته شد. اینو اصلا کارشناسون بیشتر توضیح میدن، این خیلی مهم بود. یعنی الان یه چیز روشنی رو برعکس اون چیزی که تو وین بود، تو ببخشید
لوزان،
نامه قبلی تو لوزان و ژنو، این خیلی روشن و بیانه، یعنی میشه این رو قشنگ عملی کرد.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. از ایران شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیلمون هست shesh@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک هم میتونید به بحثی که در گرفته زیر پست مرتبط با سوژه امروز برنامه ساعت ششم در رادیو فردا بپیوندید. شما هم بریم به ترکیه همسایگی ایران، همراه بشیم با مهدی. آقای مهدی عزیز، شما چی فکر میکنید؟ چقدر امیدوار هستید که این توافق بخواد به راحتی اجرا بشه؟
وقتتون بخیر، تشکر میکنم از این فرصتی که من دادید. من میخوام بگم بالاخره من فکر میکنم که جمهوری اسلامی، امیدوارم به این نقطه رسیده باشه که و به این اندیشه رسیده باشه که باید بالاخره یه تغییر سیاستی در رابطه با سیاست خارجیش، به خصوص در رابطه با نقشی که داره توی منطقه ایفا میکنه، انجام بده. و فکر میکنم قدم های اول این توافق و این به قول معروف اتفاقی که قرار بیفته برداشته شده. این یه جنبه ظاهری داره و یه جنبه پشت درهای بسته. مطمئنن شما با من هم نظر هستین که خیلی از مفاد این قرارداد به سمع نظر عموم نخواهد رسید. من فکر میکنم همین عقب نشینی حوثی ها از الان ظرف این دو روز گذشته و حتی امروز کاملا به قول معروف عدد رو تحلیل گرفتن، ورود یه سری از مقامات برگشتنشون در یمن، اینا همه نشون دهنده اینه که ایران داره از فعالیتاش توی از ساپورت، امیدوارم که اینطور باشه، از ساپورت کردن این اختشاشات توی منطقه دست برمی‌داره و متقابلا در رو باز میکنه روی دیپلماسی با غرب و به یه سمت مسالمت آمیزی برای ایجاد ارتباط با کل دنیا، نه فقط در منطقه، نه فقط با گروه‌های تروریستی و فشار، قدم مثبتی داره برمی‌داره. امیدوارم که اینطور باشه. ولی چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم، این چیزی که نظر شخصی خود منو نگران میکنه در این رابطه اینه که ما ثبات سیاسی نداریم توی ایران. حالا آقای روحانی، معلوم نیست بعد از آقای روحانی کی قراره بیاد سر کار، بعد ایشون چه سیاستهایی رو اتخاذ، حالا نمیدونم فردی که قراره بیاد سر کار چه سیاستهایی رو اتخاذ خواهد کرد. در هر حال نکته عکسی که توی این قضیه واسه میگم نظر شخصی خود منه، باز شدن روابط با اروپا، حالا حتی با آمریکا هم اگر وارد مراودات نشیم، اینی که بالاخره کشورهای اروپایی ورود بکنن به ایران، یک از این ایران حراسی، از این قلب حراسی که توی یه سری از این آقایون دلواپس هست کاسته بشه، یه سری مبادلات انجام بشه. به نظر من قرار مثبتی بوده که برداشته شده. امیدوارم که جمهوری اسلامی، نظام حاکم بر ایران، همچنان در این راسته گام برداره. بالاخره شاهد بعد از سالها شاهد سرفرازی ایران و ایرانی باشیم.
متشکرم از شما آقای مهدی عزیز که از ترکیه همراهی کردید ما رو. اجازه بدید بریم به ایران، برگردیم به ایران و همراه بشیم با امید که از اصفهان روی خط ارتباطی ما هست. آقای امید عزیز به شما هم سلام میکنم. صحبت‌های مهدی و آقای کوهسار رو شنیدید. نظر شما چی هست در این مرحله‌ای که قرار گرفتیم بعد از چند روزی بعد از حصول توافق اتمی در وین؟ شما چه حسی دارید نسبت به این توافق و چه نظری دارید، تا چه حد امیدوار هستید نسبت به اجرایی شدنش؟
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشی میگم به همکاری محترمتون. اعتباد خدمت شما که ببینید توافقی که تحت این ساویان ممتد برای زحمت کشیده شده بالاخره چند روز پیش بسته شد. ما به این دو طرف از فهوای کلام طرفین، هم ایران هم آمریکا، و متنی که به اصطلاح توافق در مورد اون بسته شده برمیاد که توافق خوب هست. من مثلا بینندگان عزیزی که شرکت کردن سخنانشون رو الان کامل گوش میدادم با سخنان بیننده قبلی زیاد موافق نیستم. ببینید این توافق خوبی هست، منتها به طرف آمریکایی هیچ اعتمادی نیست. در طول تاریخی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا الان هر زمان که پای توافقی یا عهدنامه یا به اصطلاح مذاکره‌ای بوده، این همیشه طرف آمریکایی بوده که یا دبه در آورده یا زیرش زده. و الان هم این توافق خوبی است. اگر آمریکایی‌ها تا آخر بر شروطی که متعهد شدن پای بر جا بمونن، مسلما هم به نفع ایران خواهد بود و هم به نفع طرف غربی، و بیشتر به نفع طرف غربی، چون ببینید بالاخره تحریم‌ها درسته که یک مقدار تاثیر گذاشتن، ولی خب اگر هم برداشته نمی‌شدن، باز ایران با پیشرفت اقتصادیش، با استقلال اقتصادی خودش، به راه خودش ادامه میداد. این بیشتر طرف غربیه که به این توافق نیاز داره.
ممنونم. البته بعد این توضیح بدم که به هر حال به گفته مقامات ایرانی که در مراحل مختلف صحبت کردند، این تحریم ها تأثیر بزرگی بر اقتصاد ایران داشته. البته در اون چه در کنار اون چه که تعدادی از کارشناسان اقتصادی و منتقدان به عنوان در واقع رویکرد اشتباه اقتصادی دولت هم توصیف می کنند، به هر حال اقتصاد ایران رو تا همین یکی دو سال پیش به ورطه ناامید کننده ای دست کم کشونده بود. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای جلیل روشندل و نظر ایشون رو بشنویم در مورد بحثی که شنیدیم و سوالاتی که مطرح هست. آقای روشندل، صحبت‌ها رو شنیدیم، اگر نظری دارید، حرفی دارید در مورد صحبت‌های شنوندگان ما که میشنویم، و اگر نه هم می‌خوایم بپردازیم به اینکه چگونگی اجرا و گام‌هایی که برداشته میشه از شورای امنیت و از چه اتفاقی می‌افته، کم کم می‌ریم جلو، اگر که امکان داشته باشه به این سوال جواب بدید.
من سعی میکنم خیلی کوتاه به این سوالایی که این تلفن مثلا شنوندگان ما تلفن زدن و اطلاع دادن جواب بدن و شروع میکنیم با صحبت آقای کوهسار از ایران. من خیلی موافقم که تنش‌زدایی کلامی خیلی خیلی ضروری است و باید این رو در از امروز به بعد یا از همین دو سه روز گذشته به این طرف نگاه بکنیم. حرف امامای جمعه امروز که معمولا از یک مرکز اداره میشه تا حدی نشون میده که یک مقدار منتظر تنش‌های کلامی باید باشیم، ولی این تنش‌ها بیشتر حول محور عزت اسلامی و غرور ملی و غیر و ذالک دور خواهد زد و از این فراتر نخواهد رفت، برای اینکه در مجموع وقتی به متن شما توافق نگاه میکنید اینجا واقعا یک توافقی برای همه طرفین مفید و مؤثر باشه به دست اومده و بعید میدونم جایی در توافق به غرور ملی ایران لطمه زده شده باشه. از اشاره ایشون به حرفای محسن رضایی من کاملا موافقم. حرف آقای محسن رضایی مثل خیلی حرفای دیگری که ایشون در مواقع دیگه زدن خیلی حساب شده نبوده و خیلی شبیه جوک بوده در اون لحظات آخر و همینطور دست به دست داره میگرده به عنوان جو. ایشون در واقع لطمه زدن به وجود خودشون. قدردانی که از هیئت شده توسط رهبر خیلی جنبه خصوصی فردی داره و خیلی دولت رو تقویت نمیکنه، به دلیل اینکه در به نوعی شما این رو در صحبت نفر آخر آقای امید هم میبینید، خیلی در طول این مذاکره سعی شده که اینطور نشون داده بشه که هر قدمی هر گامی که برداشته میشه نظرات رهبر و هدایت رهبر هست، در حالی که نقش دولت رو در مورد این تعامل ما باید اینجا بیشتر نگاه بکنیم و بیشتر برش ارزش قائل بشیم. دولت های قبلی هم بودن مثل آقای احمدی نژاد که جز صدمه و آسیب چیزی برای ملت ایران به همراه نداشتن. آقای مهدی از ترکیه صحبت میکردن و نکته خیلی مهمی رو که من باش موافقم اشاره کردن و اون سکوت ایران در مورد عقب نشینی یمن هست که کاملا انتظار میداد و به احتمال زیاد بخش های ناگفته و نانوشته این توافق نهایی، یکی هم کنترل فعل انفعالات منطقه‌ای ایران است که همین الان مورد بحث و گفتگوی مجامع بین‌المللی است و بخشی از اختلافات کنگره هم ناشی از همین هست. بخشی از نگرانی‌های دولت اسرائیل هم همین فعالیت‌ها و یا گسترش قدرت منطقه‌ای ایران است که بی‌شک قدرت عمده منطقه است، ولی باید ببینیم که آیا از این به بعد از این قدرت در جهت ساختار صلح بین المللی استفاده خواهد شد و یا نه در جهت اختشاش و مخشوش ساختن صلح بین المللی به صلح منطقه‌ای استفاده خواهد شد. من با آقای امید یک مقداری موافق نیستم. ایشون برداشت درستی از اوضاع ایران در 10 سال اخیر ندارن. اگر که مملکت ایران ثروت لایزالی در اختیار داره و دولت ها از پول نفت استفاده کردن که بخشی از تحریم ها رو کاغذ پاره نشون بدن، این واقعیت نیست. اون که ملت در این 10 سال و عمدتا از زمانی که اقدام کرده به فعالیت های اتمی که برمیگرده به بیش از 20 سال اخیر از دست داده، به هیچ وجه قابل قیاس با اون چیزی که ایشون دارن مطرح میکنن که اگر تحریم ها هم برداشته نمیشد باز هم ایران قادر بود. حتی این حرف با حرفای رسمی دولتی هم مغایرت داره. و دولت اذعان میکنه که تحریم خیلی به ایران لطمه زده و این به این دلیل این توافق مهم نیست.
بله آقای روشندل، اگر اجازه بدید ما تا همینجا که صحبت شما رو شنیدیم، به خاطر اینکه تعداد دیگری از شنونده های ما پشت خط هستند، ما بریم بازم نظر چند نفر دیگه از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم و بعد از اون مجددا بپردازیم به مسئله اینکه چگونه این توافق وین احتمالاً اجرایی خواهد شد و باید منتظر چه فازهایی باشیم به لحاظ برداشته شدن تحریم ها و نزدیکتر شدن رابطه، شاید کمتر شدن شکاف دیپلماتیک بین ایران و دنیای غرب. اجازه بدید که بریم به همدان و صحبت‌های آقای محمد رضا رو بشنویم که همراه هست با شماره تلفن زنده برنامه رادیو فردا ساعت 6:00 42:02:21:12:24:54. آقای محمد رضا عزیز به شما سلام می‌کنم و نظر شما چی هست در مورد توافق وین؟
و شنوندگان عزیزتون، من یه نکته رو خواستم خیلی گذرا بهش اشاره بکنم و به صحبته اصلی که تو ذهنم هست بگم بپرزم، اینه که فقط ایران از این تحریم های اقتصادی متضرر نشد. شما بالاخره میدونید که بازار ایران یک بازار بسیار مستعد و یک بازاری هست که به درد شرکت های خارجی میخورده و تو این چند سالی که تحریم بوده بالاخره کشورهای غربی و یا کشورهای حالا دیگه هم که محروم شدن از بازار ایران هم متضرر شدن، یعنی این ضرر محروم شدن از بازار فقط برای ایران نبوده. دومین مسئله که میخواستم در مورد حالا این مسئله که بیشتر الان داخل ایران مطرحه اینه که برداشته شدن این تحریم ها علی فرض این که حالا ما بگیم این توافق اجرایی میشه چقدر حالا اقتصاد مردم ایران تاثیر داره. به نوعی بقولتی متاسفانه ما باید این نشته رو دور از نظر نداشته باشیم. تا قبل از اینکه توافق بشه تامین، یعنی یکی دو هفته قبل، موج رسانه‌ای شدیدی به شدت از حالا هم برخی رسانه‌های حامی دولت در داخل و برخی رسانه‌هایی که حالا دوست داشتن این توافق بشه به شدت فشار می‌آمد که گفته بشه که برداشته شدن تحریم‌ها موجب میشه که اقتصاد ایران شکوفا بشه، اونم در کوتاه‌ترین مدت. من میتونم برای شما حالا بگم، چون برنامه‌تون وقت نداره نمونه نمیارم، بگن بینن شنوندگان شما میتونن مراجعه کنن به آرشیو این رسانه‌های مختلف ببینن که چه موج عظیمی از فشار خبری.
خب الان بچه اتفاقی افتاده، متوجه این بخش از صحبتاتون شدیم.
بله میخواستم بگم ولی الان که این توافق بالاخره صورت گرفته نمیدونم چی شده که یه دفعه همه برگشتن، یعنی دارن میگن که زیاد تاثیر نداره، طول میکشه، اقتصاد ایران خیلی خرابتر از ایناست. دل خب به نظرم واقعا این یک فریبی بود که این داشتن انجام میدادن که حالا ذهن مردم ما رو بالاخره افکار عمومی مردم ما رو تحت فشار قرار بدن، اونا رو و یا مسئولین رو ما رو مجبور کنن که به این توافق تن بدن.
یعنی به نظر شما مسئولین ایران گول خوردن به خاطر این موجی که شما اعتقاد دارید رسانه ها؟
میگم که فشار افکار عمومی، میگم که بالاخره افکار عمومی رو یک فشار بیارن به افکار عمومی که حالا مثلا اونا توی اظهار نظرهای مختلف خودشون به مسئولین بگن چرا اینجوری فشاری داره میاد.
خب پس به نظر شما، حالا نظر شخصی شما رو اگر بخوایم بشنویم آقای محمد رضا عزیز، اگر نظر شما رو بخوایم بشنویم، به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از این توافق وین؟ به نظر شخصی شما، حالا کاری نداریم که برداشت شما از سیاست‌های رسانه‌های مختلف چی هست، شما خودتون فکر می‌کنید که چه تأثیری خواهد داشت بر اقتصاد ایران و فضای سیاست خارجی ایران؟
ببینید فضای سیاست خارجی ایران که من بعید می‌دونم تأثیر چنانی داشته باشه، چون شما دیدید که آقای اوباما بلافاصله بعد از اینکه توافق اعلام شد دوباره اومد ما رو تهدید کرد، یعنی نشون میده که بالاخره ایشون با تمام وجود به دشمنیشون با مردم ایران اعتقاد دارن. در بحث اقتصادی هم که شما گفتید، ببینید تا طبق اون آماری که تا قبل از این تا یکی دو هفته قبل همه میگفتن 130 میلیارد دلاره، یه دفعه از پریروز رئیس بانک مرکزی میگه 29 میلیارد 30 میلیارد دلار پول گیر ما میاد. ببینید من یه نکته خیلی راحت، این 30 میلیارد دلار به زبان ساده ایرانی خودمون میشه 100 هزار میلیارد تومان، درسته؟ یعنی با حالا قیمت روز دلار بخواد حساب کنید، ما در کشورمون سالیانه حدوداً 250 تا 300 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. واقعا اگر این سیستم بیمار رو مسئولین اقتصادی ما در این دو سال خیلی آقای ظریف و تیمشون واشخص آقای روحانی و دیگر مسئول جمهوری اسلامی که پیگیر مذاکرات بود با همه اختلاف سلاقی که با هم دیگه داشتن واقعا زحمت کشیدن تونستن این توافق رو بشه. ولی واقعا اگر در این دو سال این زوری که گذاشتن برای شدن این توافق که میگم ما ازشون قطعا تشکر میکنیم، اما اگر میذاشتن بحث مالیات ها رو درست بکنن، به نظر شما ما الان 300 هزار میلیارد تومان سالیان فرار مالیاتی رو مسئولان ما میتونستن درست کنن بهتر بود؟ یا مثلا برن به صورت قسطی پول ما رو که حالا بلوکه شده به دلایل تحریم هایی که از طرف غرب شدیم و برن بگیرن.
ممنونم از شما آقای محمد رضای عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید و نظر خودتون رو در میون گذاشتید با ما. اجازه بدید که بریم به بریتانیا و با آقای کیوان همراه بشیم. آقای کیوان سلام میکنم به شما، نظرت آقای محمد رضا رو شنیدید، میخوام ببینم نظر شما چی هست، با ایشون موافق هستید یا خیر؟
سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز و اون دوستی که از ایران داشت تماس میگرفت. آقای بغراتی، سیستم مملکتی ما از سال 1357 بیماره. یعنی من دقیقا به شما بگم رژیم نامردمی اسلامی ایران، این سیستمشون از بنیاد خرابه. تحریم اقتصادی، من با مهمونتون موافق نیستم وقتی که میگه تحریم اقتصادی تاثیر میذاره. نه آقای مهمون عزیز، ایران به اندازه اتحادیه اروپا یه ذره کوچیکتره، با منابع بزرگ عظیم صنعت، منابع نفتی و منابع دیگه مثل آهن و مس و چیزهای دیگه. ببینید، مشکل اداره کردن مملکته. من میخوام بگم اون روحانی که فقط تدریس کرده، توی درس خونده، در ارتباط با مذهب، این مذهب نمیتونه اقتصاد رو بچرخونه. دقیقا وقتی که خمینی میاد سال 57 میگه اقتصاد مال حیواناته، حالا من دقیقا نمیخوام بگم، بی‌احترامی نمیخوام بکنم به کسی، این باعث میشه که این مملکت از بنیاد خرابه. این دو سال، این موضوع دو سالی که این دوست عزیز میگفت نیست، موضوع اینه که 30 و خورده ای ساله. و ضمناً من میخوام بگم این قراردادی که اینا رفتن امضا کردن، یه قرارداد کثیف، یه قرارداد ننگین برای مردم ایرانه.
چرا؟ یعنی به نظر شما چرا ننگینه؟
الان من به شما توضیح میدم. ببین، بوی خیانت از کاخ سفید از سال 2008 داشت میومد، زمانی که آقای اوباما وقتی که میاد رژیم واقعا نامردمی که انسانها رو سال 57 کشتار 57 رو زیر پا گذاشت، خیلی چیزها رو زیر پا گذاشت و اومد تبریک میگه به رژیم. این خیانتی که از کاخ سفید میاد، دقیقا اومد با این قراردادی که امضا کرد طول عمر حکومت اسلامی ایران رو صدها هزار برابر بیشتر کرد و مردمی که نزدیک 21-22 سال دارن با این تحریمای، مثلا بابت این مخارجی که روی سیستم اتمی شده، مخارجی که اینا پرداخت کردن، خیلی دخترها فاحشه شدن، فرار کردن، رفتن به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تنفروشی. من با خود چشام دیدم توی دبی، توی ترکیه. ببینید، باید کسانی که اومدن این قرارداد رو امضا کردن خیانت کردن به ملت ایران. دو حالت داره، آقای اوباما و دار و دستش باید بدونن که مردم ایران، مردم واقعی ایران، روزی کسانی که اومدن باعث این 22 سال زجر برای مردم ایران شدن، یه روزی به پای میز محاکمه میکشه. آقای بغراتی، میلیاردها دلار پول مردم ایران رو روسیه قورت داد، میلیاردها دلار پول مردم ایران رفت این بر اون بر. خب کسانی که رفتن این قرارداد امضا کردن باید استعفا بدن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای کیوان عزیز، فهم کنم که نظرات شما رو شنیدیم و انتقادهای شما رو متوجه شدیم. اجازه بدید که بریم به شیراز و با آقای معین، دوستان اتاق فرمان، درست میگم، همراه بشیم و نظر ایشون رو بشنویم. سلام میکنم به شما دوست عزیز و نظر شما رو هم در مورد توافق وین و اینکه تا چه حد امیدوار هستید که تأثیر بگذاره در وضعیت داخلی و سیاست خارجی بشنویم.
خواهش میکنم. من سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. ترابط با این مذاکرات و این توافقی که حاصل شد، خب یه تجربه خوبیه که برای مردم ایران خصوصا به وجود اومد. با توجه به اینه که مقامات ارشد جمهوری اسلامی میگفتن که به امریکا خصوصا نمیشه اعتماد کرد و اگر توافقی هم بشه قطعا اینا توافق رو به هم میزنن. و ما دیدیم بلافاصله بعد از امضای توافق شخص رئیس جمهور امریکا اومد مسائل رو مطرح کرد که کاملا با صحبتی که آقای رئیس جمهور ایران جناب آقای روحانی کرد در تناقض آشکار بود. مثلا ما از رفع همه تحریما گفتیم ولی که شخص اوباما در رابطه با مسائل دیگه توضیح میداد. یا بعضی از تعهداتی که ایران داده و بعضی از تعهداتی که غرب و امریکا در قبال ایران داده، ما میبینیم که این رویه که شخص آقای اوباما در پیش گرفته از همین الان داره نشون میده که بنای دب به در آوردن و زدن زیر میز مذاکره داره.
آقای معین عزیز، ولی آقای اوباما در همون صحبتهایی که بعد از حصول توافق انجام داد به روشنی گفت که هر حرکتی حتی از طرف کنگره کشور خودش آمریکا رو که بخواد این توافق رو زیر سوال ببره و اون رو نقض بکنه وتو خواهد کرد. فکر میکنید این به معنای زیر میز زدنه؟
اینا مصرف داخلی داره آقای بغراتی، اینا مصرف داخلی داره. برای اینه که منی که در ایران زندگی میکنم بگم که نگاه کنیم شما این توافق اینقدر مثلا خوب بوده یا بد بوده که مخالفان در تختی هم توی خود امریکا داشته.
پس ولی به هر حال شما یعنی شما در واقع خیلی خوشبین نیستید به اینکه بخواد طرف آمریکایی این توافق رو انجام بده و اجرایش بکنه. ممنونم از شما آقای معین عزیز که همراهی کردید ما رو از شیراز. آقای روشندل، نظرات خیلی متفاوت رو در مورد اجرایی شدن این توافق شنیدیم. خیلی کوتاه اگر که میخواید در مورد حالا گزیده ای از صحبت چکیده صحبت رو صحبت بکنیم ما بشنویم و بعدش خواهش میکنم در مورد چگونگی اجرا توضیح بدید.
البته من تصمیم داشتم در این بخش بپردازم به بخش از اون سوالها و در چارچوب اون به این شنوندهی که تلفن زدم.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم
شروع بکنیم به این که من عقیده دارم که توافق همین الان در حال اجراست و شروع شده اجرای توافق و این نکته مهمی است که خیلی از شنوندگان ما و کسایی که تلفن میکنن بهش توجه ندارن. اروپا به طور عام، کشورهای اروپایی همین الان شروع کردن به اجرای توافق و یکی از نگرانی های آمریکا این بود که اگر این توافق بخواد درگیر مباحثات کنگره بشه و اگر کنگره نتیجه غیر از تایید داشته باشه اصلا برگشتن به دوران تحریم ها امکان نداره، برای اینکه تحریم ها فرو ریخته. اون چی که بحثی که هست شکل اجرای برداشت تحریم ها هست، این که با چه سرعتی باشه، چه بخشای اول باشه، چه بخشای دوم باشه. اروپایی ها منتظر این نیستن و همین الان شما به مجاری مختلف خبری مراجعه بکنید میبینید که همین الان دولت رسمی ایران داره با بسیاری از تولید کنندگان اروپایی و حتی آمریکایی مذاکره برای فعالیت ها به گام های بعدی اقتصادی میکنه. بعضی از شنوندگان ما وقتی تلفن میکنن یک طیف رو البته تشکیل میدن بین آقای کیوان از بریتانیا و آقای معین از شیراز، شما دو بخش متضاد این طیف رو مشاهده میکنید. بخش عمده طیف منفی در خارج از کشور نشسته، اونهایی هستن که به دلایل مسائل حقوق بشری و مسائل شخصی از ایران خارج شدن و در ایران بخشی از امنیت‌ها رو از دست داده بودن. حضورشون در ایران مواجهه با خطر بود و حالا طبیعی است که فکر کنن که مسائل حقوق بشری باید در رأس سایر اصول حل و فصل بشه تا اونا بتونن راحت برگردن به ایران. البته حق اینا میدونم که از این جهت نگران باشن، من مخالفتی با این نگرش ندارم، ولی مسئله اولویت هاست. ما از یک طرف 80 میلیون ایرانی داریم که در داخل ایران زندگی میکنن، زندگی روزمره و لحظه به لحظه اینها به خاطر تحریم ها با خطر مواجه بود. از طرف دیگه شما در داخل همونایی که در داخل ایران هستن طیفی میبینین که خیلی شبیه دلواپسان فکر میکنن و اخیراً ترجیبند عمده اینها شده که به آمریکا نمیتوان اعتماد کرد، در حالی که اگر توافق رو دیده باشن، که من بعید میدونم که برسه به اینکه سند 159 صفحه‌ای به زبان انگلیسی رو خونده باشن، هنوز سند 159 صفحه‌ای که به دو زبان انگلیسی و فارسی هم تهیه شده، بخش فارسیش در دسترس عموم قرار نگرفته و اون چی که ما صحبت میکنیم ترجمه هاییست که ریخته و بسیار محققین نگاه کردن به بعضی از این صفحات نگاه کردن. خود من هنوز تمام این 159 صفحه رو نخوندم، نکات عمدهش رو خوندم. این توافق توافق بسیار خوبیست برای همه و قطعاً نتایج اون را خیلی زود و به تدریج مردم مشاهده خواهند کرد، اما در این حال این معنیش این نیستش که فردا قیمت دلار از 3200 تا 3300 تومان برمیگرده به قیمت دلار زمان احمدی نژاد. اون ضرری است که احمدی نژاد به اقتصاد ایران زده و نه تحریم. احمدی نژاد و یارانش برای اینکه بتونن ریال‌هایی رو، دلارهایی رو خودشون از سیستم دولتی خارج کرده بودن یه شب سه برابر بکنن، روی تفاوت قیمتش دستکاری کردن، دلارها رو از ایران خارج کردن و بعد برگردوندن سه برابر به همون ملت فروختن و این نکته ایست که مردم باید بهش نگاه بکنن. اما اینکه گام بعدی چی هست؟ گام بعدی برداشته شدن تدریجی تحریم ها طبق اون جدول زمانبندی هستش که شما دارید میبینید، به در به موازات اون عقب نشینی یا عقب نشینی اختیاری دولت ایران در برنامه اتمی پرهزینه است که بعد از حدود 20 سال برای ایران به جز یک راکتور نیمه خراب چیزی نداشته. شما به من بگید که چه بخش از برق ایران توسط راکتور بوشهر تامین میشه و چه هزینه ملت برای اون پرداخت کرده؟ اگر یک توافق جلوی این روند ضررزا را گرفته، به جور بیتونه توافق بدی باشه؟
من ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در این بخش از برنامه. هم اجازه بدید که باز هم بریم سراغ چند نفر از شنوندگان رادیو فردا و باز هم برگردیم و نظر شما رو بشنویم در مورد اینکه تأثیر این توافق احتمالاً میتونه چه باشه در سیاست خارجی ایران، یا این به معنای آغاز یک فصل تازه در سیاست خارجی است یا خیر. شماره تلفن ما هست 00420221122454، آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای مصطفی از شهریار روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای مصطفی عزیز و نظر شما رو کوتاه دوست داشتم بشنوم در مورد اینکه به نظر شما آیا تغییر سیاست خارجی در افق کوتاه مدت و میان مدت ایران بر اثر این توافق اتمی وین در دسترس و در دید خواهد بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترم. ببینید، اون چی که برای همه ما ایرانی ها در داخل ایران مهرز یا مشخص و معین هست و همه نسبت این قضیه وحدت کلمه دارن اینه که مسئولین کشورمون اعتماد داریم، علیرغم اینکه جناح‌های مختلف سیاسی، تفکرات مختلف سیاسی در ایران فعال هستن. علیرغم اینکه خود من شخص من با آقای روحانی رأی ندادم، اما به ایشون اعتماد دارم، به تیم مذاکره کننده اعتماد دارم و من تمام مسئولین کشورمون و از جمله کسایی که دیپلمات هستن تو بحث انرژی هستی فعالیت میکنن و شخصی دارم که دلسوز برای
کشور اونستن. آقای شهریار، جواب سوال منو اگر خواهش میکنم بدید، این که فکر میکنید در سیاست خارجی ایران تغییری بعد از این به وجود اومد، آیا ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه بعد از این توافق اتمی و تحت تأثیر این توافق اتمی روی کرد و خودشون رو در سیاست ورزی نسبت به هم تغییر خواهند داد؟
بله بله، مخاطبم همینه از شما خدمتتون. حالا مقدمتم رو من عرض کردم و نکته مهم سوال شما این که ببینید الان اینجایی که ما هستیم، الان اعتماد مسئولین کشورمونه و در مقابل اعتمادی مسئولین کشور آمریکاست.
حالا در جواب سوال شما این که اگر در مورد این توافق هسته‌ای آمریکا و طرف غرب از خودش محسن نیتشون بدن و به عبارت عامیانه جد به در نیارت نوزدیه، طبیعتا در بحث مسائل بین المللی هم میتونیم با مسائل دیگه با ایران با کشور دیگه تعامل داشته باشه، در بحث مبارزه با داعش و مسائل دیگه. اما اینکه اینجا خودشو غرب به آمریکا چطور نشون بده، به این توافق چقدر پایبند باشه، چقدر به اصول این توافق پایبند باشه، اینجا مهمه. از طرف ببینید، ما ببینیم که بعد از توافق هسته‌ای آقای اوباما اومدن با زبان تهدید و با زبان بی احترامی نسبت به ایران صحبت کردن. خب این چطوری میتونه قابل اعتماد بشه آقای اوباما؟
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز از شهریار ایران که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز. دوستان خواهش میکنم به سوال من جواب بدید به طور مشخص وقتی ازتون میپرسم، و بحث های دیگه چون زوایای خیلی مختلفی داره، بحث های دیگر رو اجازه بدید در ادامه برنامه بنابر اون طوری که برنامه پیش میره دنبال بکنیم. برای ما پالمیرا از اهواز نوشته: آنچه بدیهی است آن است که جمهوری اسلامی از اینکه به جنگ افزار اتمی دیرتر دست پیدا کند سرخورده شده است و هر تحریمی که برای تنبیه حکومت برقرار شد مایه بدبختی مردم شد و هر فشاری هم که برای منصرف کردن آنها وارد شده به مردم منتقل کردند. این آقایان از اینکه مردم گرسنه باشند ابایی ندارند و خیالشون از داخل آسوده است، اما این تحریم ها کیانشان را هدف گرفت و از حراس آنکه کنار روند وادار به کرنش شدند. پالمیرا از اهواز نوشته به 6@radiofarda.com. آقای منصور از آلمان روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز، در مورد اینکه تا چه حد فکر میکنید این توافق اتمی بتونه بر کلیت سیاست خارجی ایران در قبال کشورهای که قدرت‌های جهانی و کشورهای غربی تاثیرگذار باشه.
بله، با درود به شما و هموطنان اسیر اون در ایران، و اینو عرض کنم که این هموطنمون کیوان، جناب کیوان از لندن حرفای خیلی جالبی زدن. چرا؟ فقط اینو اصلی تر موضوع به نظر من اینه که این رژیم جمهوری اسلامی الان با غرب و با گروه پنج به اضافه یک توافق نکرده، ایشون این رژیم تسلیم این گروه شده، توجه فرمایید. پس مجبوره که مو به مو تمام این قرارداد رو اجرا کنه. حتی دیروز پیروز خود خامنه ای به دولت داشتن میگفتن که مواد بهانه بریم دست غرب. پس به نظر من در امور خارجه و روابط با غرب و گروه پنج به اضافه کاملا همکاری خواهد کرد.
خب ولی اگر که بخوایم به سوال خود من برگردیم، این که فکر میکنید چه تأثیری میتونه بر سیاست خارجی بذاره؟ به نظر شما مثلا عادی سازی رابطه با آمریکا رو میتونه در پی داشته باشه؟ رابطه دیپلماتیک میتونه برقرار بشه بین دو کشور؟
از دید این رژیم بله. حتی الان گروه های اقتصادی آلمان و انگلیس و فرانسه در نوبت هم که برن طرف رژیم، ولی شما اینو توجه داشته باشید که حقوق ملت ایران، حرف اکثریت ملت ایران از این رژیم جمهوری جداست، جمهوری اسلامی جداست. این نرزش قهرمانانی اینها فقط برای حفظ نظامشون بوده.
بله، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای منصور عزیز که از آلمان صحبت کردید با ما. باز هم برمیگردیم به تهران، با آقای سهیل همراه میشیم. آقای سهیل عزیز، دو نظر مختلف رو پشت سر هم شنیدید، نظر شما چیه؟
سلام به حسین، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
من خیلی سریع فقط سوالتون رو جواب سوالتون بدم. اینا تسلیم گرفتن، تسلیم شدن، همینو درست. توی ایران دو تا دست هست، همونطور که از زمان امیرکبیر ما هم زور مخالفا شرویده، الان فقط من خودم به شخص احساس میکنم اینا برای موندگاری یا هر چیزی فهمیدن چه اشتباهی کردن، فهمیدن نظریه گروه های مساقه مصباح اینا زیاد جالب نیست، میخوان بمونن. برای موندنم باید پیشرفت کنن، برای این پیشرفت باید دستشون کشور دیگه بذارن، نمیتونن به تنهایی. امام اومد گفت ما میخوام خودکفا بشیم، الان وابسته در این کشور دنیاییم. اما من یه خود ترسی دارم اینه که این گروه های مخالف این وسط یه خورده بازی در بیارن، قدرت بگیرن، به اسم دین و ایدئولوژیشون یه کارهایی بکنن. فکر میکنم یه پاکسازی یه چیز غریب تو ایران باید راه بیفته انجام بشه، چون الان حتی صحبت در این بوده، بعضی از ائمه مثلا گفتن که ما رو جبهه حجاب زیاده روی کردیم، نمیدونم محفظهای اینجوری دارن واز میکنن، و این که برای اولین بار یه سری تحصیل کرده اومدن رفتن صحبت کردن با غرب و سر میز نشستن با آقای وزیر مخارجهشون راه رفتن صحبت کردن، خب این تابو بود بی‌تعارف. ایرانی‌ها خیلی احساسی حرف می‌زنن، بعد می‌دونن محاکمه شن فلان شن، قرار که نمیاد کشوری برای ما دل بسوزونه، ما خودمون باید از داخل دل بسوزونیم.
ممنونم از شما آقای سهیل عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو با برنامه ساعت ششم 00420221122454. آخرین شنونده که وقت می‌کنیم روی خط بیاریم آقای خسرو هست از سوئد. آقای خسرو عزیز وقت کوتاهی داریم، خلوش یک دقیقه، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما در افق دیپلماتیک ایران های تغییری به وجود میاد یا نه؟
سلام علیکم، سلام خدمت شما، سلام آقای روشندل و همه هموطنان عزیز. من واقعا دلم سوختی خود وقت بیشتری میخواستم اول از جواب چند تا از دوستانی که از داخل مملکت زنگ زدم، مخصوصا میلیارد ها فرار مالیاتی میخواستم بهشون بگم فرار مالیاتی من شما انجام میدیم، که وقتی که چندر قصد حقوق میزن از بابا کسورات برچن، وقتی که پس از کسورات میاد دستمون چی میشه، گذشته از اینا. ولی جناب آقای بخردی، اینا از همون لحظه امضای من خوشحالم این امضا شد، خطر بسیار بسیار بزرگی از سر مردم ایران گذشت و تغییرات به شدت از همه الان مخفیانه شروع شده. شما اگه اخبار صبح بدونین، عبدالرب و منصور هادی برگشت اومد رفت عدن و از این ور آقای خالد مشعل پاشد اومده به هیچ وقت عربستان، تا زمانی که ملک حسین بود شاید آقای رفسنجانی یک کمی عرض و قرب داشت، ولی الان به هیچ وقت اینا اعتماد ندارن. الان از طرف اینا آقای خالد مشعل رفته و اینو در به زودی خواهید دید که بین ایران و عربستان این مشکلات حل خواهد شد، به اضافه مسائل منطقه است. و از طرف دیگه پس از سخنرانی که به زودی آقای رهبرم خواهند سرد، این کاملا مشخص خواهد شد.
ممنونم از شما آقای خسرو عزیز، متشکرم. من امیدوار بودم که وقت بیشتری داشته باشیم، بتونیم بیشتر از نظرات شما استفاده کنیم و بشنویم. امیدوارم در برنامه‌های بعدی با ما همراه بشید. آقای روشندل، وقت کوتاهی تا پایان برنامه داریم، حدود دو دقیقه، می‌خواستم همین سوال رو از شما بپرسم. فکر می‌کنید که در افق دیپلماسی ایران آیا تغییر معناداری طی میان مدت و کوتاه مدت در انتظار مردم ایران خواهد بود؟
من شدیداً اعتقاد دارم که سیاست خارجی به نوعی بازتاب سیاست داخلی رو در خودش داره. اگر که اقدامات دولت منجر به گشایش فضای سیاسی داخلی بشه، خود به خود روی سیاست خارجی اثر میذاره. یک همچین نشانه های الان دیده میشه، ولی خیلی کند داره حرکت میکنه. همین دیروز دیشب یکی از سران حزب اعتماد ملی به محض اینکه برگشته به ایران بلافاصله در فرودگاه دستگیر شده. اینا نشانه‌های خوبی نیست. من قبول دارم حرف آقای خسرو از سوئد رو که علائمی در سطح بین‌المللی داریم مشاهده می‌کنیم، ولی در اون چه که سیاست خارجی ایران رو می‌تونه تغییر اساسی بده، برقراری روابط کامل با دولت‌های عمده اروپایی و آمریکا هستش. و این حتی در کتاب آقای وزیر امور خارجه به این صراحت در مورد اینکه برقراری روابط با آمریکا صورت بگیره در متوسط در کوتاه مدت اشاره‌ای بهش نشده و به نظر من نمی‌رسه علی‌رغم این توافق اون در متوسط مدت احتمال داره صورت بگیره، اما در کوتاه مدت صورت نمی‌گیره. متوسط مدت اینه که احتمالا ما برای اینکه اون روابط رو ببینیم بایستی منتظر دور دوم انتخابات آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور باشیم. از حالا تا دو سال آینده همچنان این کجدار و مریض ها ادامه خواهد.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم، از شما تشکر میکنم. شمایی که ما رو شنیدید طی یک ساعت پیش و شمایی که خصوصا شرکت کردید توی برنامه ساعت ششم، هر اونچه که نظر شما باشه، این برنامه تریبون آزاد شماست، میتونید نظر خودتون رو از طریق این برنامه برای بقیه شنونده ها به اطلاع بقیه شنونده های رادیو فردا برسونید. اگر که احتمالا ما وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، شماره تلفن 00420221 21 12 21 12 شماره تلفن پیامگیر ماست که 24 ساعته در اختیار شماست و میتونید نظرات خودتون رو اونجا ضبط بکنید. در بخش های مختلف خبری رادیو فردا این نظرات پخش میشه، از جمله همین مجله شامگاهی که اگر همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر خواهید شنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم. در اتاق فرمان همکارانم مهدی، شهرام و میرویس بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. عصر خوش.